بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 91. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. اگر که کل زمین هم طلا باشد و این را بدهند بخوان خودشون رو از عذاب جهنم بخرند، یعنی پولو بدند و از عذاب نجات پیدا بکنند، قبول نمی شود. دیروز عرض کردم که این ذهباً تمیز، بعد تمیز رو اینجوری عرض کردم، گفتیم که تمیز یا مثلا مفعول یا حال، اینجور کلمات که منصوبند عامل نصبشون چیه؟ گفتیم که همین که عامل رفع و جر وجود نداشته باشه، این خودش میشود عامل نصب. چجور؟ مثلا فرسونی تو بحث مبتدا خبرم شبیه همینم بگفتن دیگه، تو بحث ابتداییت. نسب اخف حرکات عامل نمیخواد. معنای مثلا مفعول ضرب زیدون امرن، این امرن را چی نسب داده؟ میگیم که این ضرب اومد توی زید عمل کرد، خب امر سرش بی کلا میمونه، اون میشه چی؟ منصوب مفتوح. یا حال که منصوبه، حال یه عامل داره، یه ذوالحال، عامل تو ذوالحال عمل میکنه، بعد یه وقت حال عامل نداره میشه منصوب. اینو عرض کردم. بعد آقا دیروز یه اشکالی فرمود، جواب فرمایش ایشون حالا عرض میکنم. ببینید، انتصب ذهبن، این ذهبن تو این آیه، انتصب علی تفسیر، منصوب از ذهبن، ذهبن تو این آیه منصوب بنابر تفسیر، ای علی تمییز، و ذهب الکسائی الى انه منصوب به نزد خافض، اینم حرف کسائی، و انما نسبته، ذهبن منصوبه لانه لیس له ما یخفزه ولا ما یرفعه، عامل جر نداره، عامل رفع هم نداره. فلما خلا من ها زینه، وقتی این دوتا رو نداره، نسبه لان النسب اخف الحركات، فجعل لكل ما لا عامل فی، هرچی که عامل نداره میشه منصوب. قال سیبوی انتصب ذهبن، ذهبن منصوب، لان الاسم المخفوز قد حال بین الذهب و بین الملع، بین الملع، ان یکون جرن، یعنی ملء الارض ذهبا، این ارض فاعل شده، فاصله افتاده بین ملء و ذهب. لان الاسم المخفوز قد حال بین الذهب و بین الملء ان یکون جرا، یعنی حائل شد که مجرور بشه. و معنا هزا ان العامل اشتغل بالاضافه فی ملء الارض، عامل همون ملء رو بگویید، ملء عامل، این ملء اومده تو ارض عمل کرده. و به ما یعاقب الاضافه من النون زائده فی 20 درهما، بعضی مواقع اضافه نمیشه. الان این اشرونه، این نون اشرونه، این نون اشرونه مانع اضافه است دیگه. این نون نشانه عدم اضافه است، درست؟ میگه که و به ما یعاقب الاضافه، اون چه که جایگزین اضافه است، من نون زایده، مثل همین نون اشرون. فجر ذالک مجرى الحال، این تمیزه، جرا مجرى الحال فی اشتغال العامل به صاحبه ها، عامل فقط تو صاحبش عمل میکنه. و جرا مجرى المفعول فی اشتغال العامل عنه بالفاعل، مثل مفعول که عامل تو فاعل عمل میکنه، مفعول دیگه عامل نداره. که قولنا، مثلا من میگم جاء عبدالله راکبن، الان این راکبن کی بهش نصب داده؟ میگه فشغلنا الفعل به عبدالله، اون جاء مشغول شده تو عبدالله عمل کرده که شده فاعل، و هو صاحبه که صاحب حاله، فرفعه فعل به این عبدالله رفع داده، فبقیت راکبن سرش بیکلا، بقیت راکبن لیس لها ما یرفعوها ولا ما یجرها، نه عاملی داره که بهش رفع بده نه جر بده. فنتوسبه، این که من نوشتم، بله، التفسیر البسیط جلد 5 صفحه 420 توی یه چیزم بود، ولی من چون این چاپی که من دارم این خیلی چاپ درب و داغونیه، تو کتاب معانی القرآن زجاج تو اونجام هست، تو معانی القرآن زجاج از سیبویه نقل کرده. بله 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 کلمه‌ای که عامل رفع نداره، عامل جر نداره، میشه منصوب اخف الحرکات. الاعراب ترکیب آیه شریفه، همینه که خوندم و همینه را الان مجموع البیان میخواد بگوید. ذهبن منصوبن علی تمییز، ذهبن منصوب است به عنوان تمیز. خب حالا این تمیز رو کی نصب میده؟ عامل نصب تمیز چیه؟ و انما استحق النصب، تمیز مستحق نصب، لاشتغال العامل بالاضافه او ما عاقبها من النون الزائده، یعنی عامل ما نمیتونه تو این کلمه ذهبن عمل کنه. چرا نمیتونه؟ اشتغال العامل یعنی عامل مشغول شده بالاضافه، اضافه یعنی چی؟ ملء الارضه، ملء الارضه، ارضه بالاضافه شد دیگه. خب حالا تو این آیه ملء الارضه، جاهای دیگه ملء الارض نیست. مثلا میگیم اشرونه درهمن، این اشرونه اون درهمن میشه تمیز، این نون اشرونه به جای این اضافه نشسته. او ما عاقبه ها، یا اون چی که جایگزین عاقبه ها، جایگزین اضافه است من نون زایده، چون نون هرچه باشه دیگه نمیشه کلمه اضافه بشه دیگه. الان اشرونه این نون به جای اضافه، وقتی که این اضافه اومد دیگه اون عامل تو تمیز نمیتونه عمل کنه. فجر ذالک مجرى الحال، این شبیه حال میمونه دا، فی اشتغال العامل به صاحب حال، عامل تو ذل حال عمل میکنه و وقت حال سرش بیکلاس. و مثل مفعول فی اشتغال العامل عن المفعول بالفاعل، ضرب زیدون امرن. این شد علت نسب ذهبن. پس علت نسب ذهبن اینها تمیز، حال، مفعول، هر ستاشون میگیم فعل تو فاعل عمل میکنه، مفعول دیگه عامل نداره، وقتی عامل نداره اخف الحرکات نسبه. اونجا به خاطر اینکه اسم منصوب است و خبر مرفوعه، اونجا چون اسم منصوبه، اسم منصوبه یه خبر منصوب و این بود مثل افعال ناقصه که بود. و قوله لب افتدا بهی و لب افتدا، آره دیگه تو معنا خیلی تأثیر میذاره. بله 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 بله، ولی بله فقط نتیجه شیم میشه که دیگه اون فعله یا اون عامله تو اینا عمل نکرده و دیگه نباید مثلا مفعول رو بگیم از متعلقات فعل، اینجوری نباید دیگه بگیم. میره واقعا اینجور مطلبی که تو مجموع بیانه واقعا هیچ رو پیدا نمیکنید ها، هرگز تو این کتاب های ادبی که خوندید از این حرفا نبوده.
نه حرفشون با این دولت هم فهم
میکنه. نه
اونا هم نفع میدن.
بله بله
این حرف خوندیم همش برباد
نفع گفتن که میرسیم به جایی که فیجر نمیده. و قوله ولو افتدا به، این ولو افتدا یعنی چی؟ ولو این که فدیه بدهد. قال الفراء هذه الواو زائدتون، گفته این لد افتدا بابش زائد است، این کلام آقای فراء. و قلته زجاج، زجاج گفته خیلی بی خود کرده که واو قرآن بگی زائده، مگه میشه واو قرآن زائده باشه؟ لأن الكلام اذا امکن حمله على فائدتين، وقتی واو رو میشه بگیم فایده داره، اینجا وقتی ممکن است حمل کنیم کلام را بر فایده ای که یحمل علیها، حمل بشه بر اون فایده، لا یحمل علی زیادته، نباید حملش کنید بر زیاده، یعنی یک کلمه ای که معنا دارد که نباید بگوید که زاید است و بی معنا. بله خب این مال عبارت. و قال ازا دخلت الباب، آقای زجاج گفته ها، گفته این باب خیلی هم معنا داره، وقتی باب داخل میشه فی مثل هازا، تو اینجور کلامی باب داره، کان ابلغ فی تأکید، تأکید آیه بیشتر میشه. من میگم که من خونه شما نمیام ولو چلو کباب بدید، این واو آوردن این خیلی معنا داره، یعنی یه تأکید زیادیه، یعنی اگر نمیدادیم نمیومدم، حالا که اینجوری هم باشدم بازم یه تأکیده دیگه. که قولی که لا آتی که و این اعتیتنی، نمیام بلو این که چلو کبابم بدی، لأنها دخلت لتفصیل نفی القبول بعد الاجمال. تو آیه شریف این واف برای اینها، اول به صورت اجمال فرمود که قبول نمیشه، پول بدن قبول نمیشه، بعد داره تفصیل میده که این پول دادن ولو برای این باشه که فدیه بخواید بدید بازم قبول نمیشه. ولو جعلن الواو زائدتن، اما اگه واو رو اونجور که فراء میگفت زائده بگیریم، لأو همه زالک، معنای آیه یه اشتباهی بر آدم درست میکرد. اشتباهش چی بود؟ انه لا یقبل منه ملء الارض ذهبا فی الافتداء و یقبل فی غیره. اگه واو نبود معنی آیه میشد اینا کل زمین طلا باشه بدهند برای فدیه بدن، یعنی این پول بدهد که بیه خدای جهنم نبره قبول نمیشه، اما پول بر چیز دیگه بده طوری نیست قبول میشه. ولی حالی که باب هست منش اینه ها، این پول را بدهن نه برای فدیه نه غیر فدیه، در هیچ صورتی قبول نمیشه. پس یه معنا داره واو. المعنا، معنای آیه شریفه، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اونهایی که کافر شدند و مردند، الا کفرهم، بر کفر مردند، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، از هیچ کدامشون قبول نمی شود که کل کره زمین پر از طلا باشه این را بدهند. ای مقدار ما یملع الارض من الذهب، به مقدار اون که چقدر طلا کل کره زمین را بگیره. ولو افتدا بهی بذله عوضا، ولو این که فدیه دهد به این پول. فدیه دهد به این پول یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا یک کسی پول میده که من زندان نرم، حالا این پول بده که جهنم نره.
نداره.
و معنه و معنای آیه اینها، ان الکافر الذی یعتقد الکفر، کافری که کافر است، و این اظهر الایمان، ولو این که اظهار مسلمانی هم بکنه، لا ينفعه الانفاق، انفاق به دردش نمیخوره، به معنا انه لا یوجب له ثواب، یعنی ثوابی برش ندارد. بله. و قیل معنه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که لا یقبل منه فی الاخرت لو وجد الیه السبیل. بله. ولی اون به خاطر این که یه مسلمان داریم، یه کافر داریم، یه منافق. منافق ظاهرا مسلمانه، باطنا کافره. منافق باطنا کافره، در ظاهر احکام اسلام برش جاری می شود. فقط یه حکم برش جاری نمیشه. منافق مثلا با یه همه احکام مسلمان رو داره، ازدواج رو، نمیدونم، طلاق و همه احکام، ارث و اینا همه رو داره. تنها اختلافی که داره اینه که تو نماز میت منافق 4 تکبیره، این تنها موردشه. نماز میت منافق 4 تکبیر داره. آره بله. چون اگه اینجوری معنا کنیم به دنیایشون زد. تعارض تساقط و جهات چون همشون هم آقا دیگه این که دیگه شد 3 تعارض دیگه. آره دیگه. و قیل معنوه انه لا یقبل منه فی الاخرت لو وجد الیه السبیل، یعنی اگه تو آخرت پولی بود و طلا بود بازم فایده نداشت. قال قتاده، قتاده گفته یجا او بالکافر، کافر رو میآورند روز قیامت و یقال لهو، بهش میگن که ارائیت لو کان لک ملء الارض ذهبا لکنت تفتدی بهی، آقای کافر اگه که مثلا یه کره زمین همش پول بود و طلا بود، مال تو بود، حاضر بودی بدی و جهنم نری؟ و یقول و نعم یاره، بهش میگن که خب تو دنیا بهت میگفتیم که 1000 تومن بده جهنم نری، نمیدادی؟ حالا میگی که همش میده. فیقال له لقد سئلت ایسر من ذلک، یعنی تو دنیا بهت میگفتیم 1000 تومن بده که جهنم نری، قبول نمی کردی، فلم تفعل، این کار نمی کردی، حالا چجور میگی که کل دنیا باشه میدم. رواه و ایزن انس ان نبی صلی الله علیه و آله، اولای که لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین قد ذکرنا معناه، اینو قبلا معنای این جمله رو گفته بودیم. آیه شریفه بعدی، لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبون و ما تنفقو من شیئن فإن الله به علیم، به برم نمیرسید مگر اینکه از اون چیزایی که خوبست و دوست دارید صدقه بدن، نه چیزایی که به درد نخور باشه. اللغتو. به هر حال فارسی آیه نسان روغن ریخته رو نظر حضرت عباس نکنید، به فارسی این آیه شریفه. البر، بر اصله من السعته، اصل بر یعنی وسعت، و من هل بر، برم از همین بر ها، بر یعنی خشکی خلاف بر، و الفرق بین البر و خیر. حالا بر و خیر، بر به معنی خوبی، خیرم که خیره، فرقشون اینه که ان البر هو النفع الواصل الى الغير مع مقصد الى ذلك. اگر یک کسی کار خوب میکنه و قصدش هم هست که کار خوب بکنه، اینو میگن بر. اما اگر یک کار خوب بکنه و قصدش این نبوده، اینو میگن خیر. مع مقصد حال ملقص که اصلا بهتره، کتاب من مقصده ولی قصد بهتره. بل خیر و یکون خیرن و این وقع ان سهبن، خیر خیره بلو این که سهبی باشه یعنی قصد نباشه. و ضد البر العقوق، ضد بر، بر در مقابل، مثلا میگی بر والدین، عاق والدین. و ضد الخیر الشر، اما خیر در مقابل شر، بر در برابر عاق. المعنى، معنای آیه شریفه، لن تنالوا البر، یعنی لن تدرکوا بر الله تعالی به اهل طاعته، در نمیابید نیکی خدا به اهل طاعت را، یعنی اون نیکی هایی که خدا میده به اهل طاعت شما بهش نمیرسید مگر اینکه این کارو بکنید. اختلاف فی البر هنا، این بر یعنی چی؟ اختلاف شده، بعضی گفتن یعنی جنت، یعنی به بهشت نمیرسید مگر این که بهترین را صدقه بدید. ان ابن عباس و مجاهد، و قیل بعضی گفتن که بر یعنی طاعت و تقوا. ان مقاتل و عطا، مقاتل و عطا اینو گفته. و قیل معناه لن تکونو ابرارن ای صالحین اتقیا، یعنی شما ابرار نیستید، صالح و متقی نیستید مگر این که بهترین را بدهید. ان الحسن، حسن بصری اینو گفته. به هر حال به اون بهشت یا به اون بر نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید. مما توهبون ای حتی تنفقو المال، این مما توهبون یعنی همون مال بدید، چون مردم مالو دوست دارند. خدای متعال به جایی که بفرماید حتی تنفقو اموال، فرموده حتی تنفقو مما توهبون، نه ثواب داره. حالا من اتفاق دیشم خواستم این آیاتو یاداش کنم، بینید چند تا آیه هم داریم، چند تا آیه هست تو قرآن. یک جا می فرماد ما منعه و من تقبل من هم نفقات هم الا انهم کفروا بالله. آیات دیگه هم اینجوری داریم که می فرماد که بدون اعتقاد درست صدقه قبول نمیشه، ولی این آیات یه توجیه داره، منیش همین ظاهرش نیست. و انما کنا به هذا اللفظ عن المال، به جای مال خداوند فرموده ما توهبون. چرا اینجوری فرموده؟ لان جمیع الناس یحبون المال، چون همه مردم مالشون رو دوست دارن. مقصودش با یه عبارت اینسا، لازم نیست انفاق از بهترین مال باشه دا، لازم نیست انفاق از اون چیزایی که دوست دارید باشه، میگه انفاق باید از مال باشه نه از بهترین مالا، چون کلمه توهبون به معنی اصل ماله نه به معنی اون بهترین و محبوب ترین. خواهمی میگه چون بله میگه چون مردم مالشون رو دوست دارن، نوعا مردم مالشون رو دوست دارن به این خاطر، نه نه اون رو هم انفاق بکنه، نه اون خب اونم انفاق کنه دیگه. من دوست دارم، نه مثلا فرضیم من دیده خاله، ولی مجموع البیان حالا اون نمیخواد بگه، ولی میگه نه همی، یعنی هر مالی از صدقه بدید، نه اشکال نداره. اون از حابیل بپرسید بله اونم همین دیگه که گفتم که اون آیه که میفرماد که نفقه وقتی قبول میشه که اعتقاد درست باشه، اونم همینه میفرماد. این حاج آقای ترابی میفرماد در باره حابیل قابیل که چرا مثلا از قابیل قبول نشد. ببینیم اون حالا احتمالا اینجوری بوده که حابیل دامدار بود و قابیل کشاورز بود. قابیل همین گوسفند و گاو و این حرفا داشت، قابیل کشاورزی میکرد. توی دامداری همیشه رشد مال محدوده. این گوسفند سالی یه دونه بچه میاره، ده تا که نمیاره، درست؟ یعنی رشدش محدوده، مشخصه. اما تو کشاورزی نه، این زمینو هرچی اون طرف در 100 متر بیشتر، 1000 متر بیشتر، 2000 متر بیشتر، هرچی بیشتر بکاری بیشتر سود میبری. توی کشاورزی سود شما نامحدوده، در حالی که تو دامداری محدوده. حابیل کارش چیزی بود که سودش محدوده، طمع زیاد توش نیست. تو دامداری، تو کشاورزی طمع زیاد هست، ولی زمان قبول نشد. این شد و قیل الان میاد و قیل معناه. بعضی ها گفتن که معنای آیه اینه ما تو حبون من نفاع سنبالکم دون ارزاله ها، که الان تو ذهن شما ها همین این است. یعنی بهترین مال، نه رزل. رزل یعنی چی؟ رزل یعنی مالی که خیلی زیاده. رزل اینو میگن. بعضی ها میگوین که مالی که رزل ندید. رزل یعنی چی؟ اون چیزی که خیلی زیاده، مثلا نون خیلی زیاده اما برنج کمه. گفتند که لن تنالوا البر الا ان که از اون برنج بدید. که قوله تعالی بلا تیمموا الخبیث منه تنفقون، قصد نکنید که خبیث مالتون رو بدید، تصمیم نگیرید که خبیث را بدهید، خوبش رو بدید. و قیل هو از زکات الواجب. بعضی گفتن که این ما توه بون یعنی زکات واجب، و ما فرض الله تعالی فی الاموال، یعنی زکاتی که خدا واجب کرده تو مال. ان ابن عباس و حسن، این دو نفر گفتن. و قیل بعضی هم گفتن ما توهبون یعنی هو جمیع و ما ينفقه المرء فی سبیل الخیرات، همه اون چیزایی که آدم در راه خیر انفاق میکنه. ان مجاهد و جماعت، این دو گروه گفتن. و قد روی ان عبد توفیل، آقای عبد توفیل روایت کرده که قال اشترا علی علیه السلام صوبن، حضرت علی پیراهنی رو خرید. فاعجبه، خیلی خوشش اومد از این لباس. فتصدق بهی، چون خیلی خوشش اومد اینو صدقه داد. و قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، شنیدم که پیغمبر میفرماید من آثر علی نفسه آثره الله یوم القیامه بالجنه، هر کس که ایثار بکنه دیگران رو مقدم بدارد بر خودش، خدا او را مقدم میدارد روز قیامت به بهشت، یعنی او را ترجیح میدهد به این که بهشت ببره. و من احب شیئا فجعله لله، هر کس که یه چیزی رو دوست داره اگر اون رو برای خدا قرار بدهد، قال الله تعالی یوم القیامه، خداوند روز قیامت بهش میفرماید قد کان العباد یکافئون فیما بینهم بالمعروف، مردم اینجوریان که یه کاری خیری که مثلا انجام میدید، شما یه کاسه آشکه بر اونم بری، اونم یه چیزی بر شما میاره، چیز میرزه تو کاسه و برمیگردونه. مردم یکافئون یعنی یساوون، مساوات قائل میشند، داد و ستد دارن، مساوی شو. من خدا هم همین جورم، شما بهترین چیز تو در راه من دادی، منم بهترین چیزمو بهت میدم. و انا اکافئ کالیوم بالجنه، منم امروز پاداش بهشت رو به تو میدم. و رویه ان ابا طلحه، روایت شده که آقای ابا طلحه قسم حائطا له فی اقاربه عند نزول هذه الآیه. حائط یعنی باغ، یه باقی داشت، باغ خودش رو تقسیم کرد بین خیشاوندان خودش، عمو و خاله و اینا رو یه باقی داشت داد به اینا هنگامی که این آیه نازل شد. و کان احب امواله اله، بهترین اموالش هم همین باقی بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بخن بخن ذالک مالون رابح لک. این بخن عربی بهبه ها، تو فارسی میگیم بهبه، عرب میگه بخبخ. بهبه این یه مالی بود که خیلی سود داشت برای تو. و جا از زید بن حارث، اینا رو همه رو داره هی شاهد میاره برای اینکه آیه منیش این بود که همون بهترین مال، نفیسترین مال، اینا رو برای اون داره شاهد میاره دا. و جا از زید بن حارث به فرس لهو کان یحبها، زید بن حارث یه اسبی داشت خیلی هم دوستش داشت، اینو آورد و خدمت پیغمبر. فقال هذه فی سبیل الله، این صدقه خدمت شما هر چه دوست داری. فحمل علیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسامه ابن زید، پیغمبر می اسب داد به آقای اسامه. نه نه نه، این پسر اون نیست، این یکی دیگه است، این زید اون زید ابن حارث نیست، این یکی دیگه. یعنی داد، نه داد به او. فکأن زیدن وجد فی نفسه، یعنی این زید یه مقدار بهش برخورد که من این اسب دادم به پیغمبر، پیغمبر داد به اون بابا، یعنی من نمیخواستم، خواستم برای خود پیغمبر باشه یا مثلا صدقه پیغمبر بده، پیغمبر اسب داد به یکی دیگه، این بهش برخورد، یعنی ناراحت شد. وجد فی نفسه یعنی بهش برخورد، ناراحت شد. و قال، بعد این آقای زید گفت که انما اردت ان اتصدق به، من می‌خواستم صدقه بدم، نمی‌خواستم که هدیه بدید به کسی، خودم می‌دادم هدیه، نمی‌خواستم، من می‌خواستم صدقه بدم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اما ان الله قد قبلها منك، خدا قبول کرد. یعنی این کار من اینجوری بود که شما بهترین مال تو دادی، منم دادم به کسی، اینو خدا قبول کرد که همون بهترین صدقه باشد. نه عرض کنم مثلا این پسر اون نیست، یکی دیگه. و اعتق ابن عمر جاریتن کان یحبها، پسر عمر خطاب یک کنیزی داشت، این کنیز رو خیلی هم دوستش داشت، بعد این کنیز رو آزادش کرد. و تلا هذه الآیه، بعدم همین آیه رو خوند، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و قال، بعد این پسر عمر گفت که خیلی دوست داشتم همین کنیزه رو، اصلا به عنوان زن میگرفتم، به عنوان همسرم باشد، ولی ما در راه خدا دادیم، آزادش کردیم، دیگه حتی نمیگیرمشم. و قال لولا انی لا اعود فی شیء جعلته لله تعالی لنکحتها، چیزی که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم، این کنیز من بود، آزادش کردم، دیگه هم برش نمیگردونم پیش خودم، چون یه درد سر میشه بر زنه دیگه. اگر که اینجوری نبود که بر نمیگردم در چیزی که برای خدا قرار دادم، اگه اینجوری نبود لنکه تو باش ازدواج میکردم، برش میگردوندم، ولی نمیخوام برش گردونم. اون فرمایشی که شما فرمودید گفتم میاد اینها الان میم. اضاف ابو ذر القفاری زیفن، یه مهمانی بر ابو ذر اومد. فقال لزیف، ابو ذر به این مهمان گفت که انی مشغولون و ان لی ابلن فخرج فاتنی به خیرها. ابو ذر گفت که آقا شما مهمان مایید نهار، منم یه چند تا شتر دارم، یه جای خودمم الان کار دارم، شما برو اون شترها را بهترینشو بیار تا بکشم و کباب کنم بخوری. اینی مشغول، من کار دارم. و اینلی ابل، من چند تو شطور دارم. فخروج فعتینی به خیرا، برو بهترینشو بیار. فزهب فجاع بناقت محزوله، اونم رفت یه شطور خلاصه همچی مردنی و پیزوری آورد. فقال له ابو ذر خونتنی، ابو ذر گفت خیانت کردی، من بهت گفته بودم برو بهترین شطور رو بیار، تو رفتی خرابش آوردی. فقال وجدت خیر الابل فحلها، من رفتم شطورات دیدم، اون شطور نری که خیلی همچین خوب بود، اون بهترین شطور اون بود، ولی اونو نهی بردم، گفتم آخه خود این ابو ذر آخه یه روز به دردش میخوره، ممکن یه روز بیشتر نهار اینجا نیستی، همین شطور لاغریه را آورده. فذکرتو یوم حاجتکم الی، یادم افتاد که یه روزی شما یه ابو ذر محتاج این شطوره میشی، این شطور نره فعل را، بلیزا اونو نهی بردم. ابو ذر گفت که اتفاقا روز حاجتم امروزه که مهمون دارم. فقال ابو ذر ان یوم حاجتی الی، روز احتیاج من به شطور، لیوم اوزع فی حفرتی، روزی که میرم توی قبر، اون روز بهش احتیاج دارم، اون روزم احتیاج به اینه که امروز نهار خوب به تو بدم. ما ان الله تعالی یقول، خداوند میفرمایه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بهترین مال رو انفاق بکنید. و قال ابو ذر، این ادامه شه، یه حدیث دیگه نیست، ادامه همونه. ابو ذر گفت که فلمال سلاست و شرکا، هر پولی که شما دارید آن سه نفر شریکن تو این پول. اول القدر لا یستعمن ان یذهب بخیرها او شرها من هلکن اموت، سه نفر تو مال شما شریکند، یکی قضا و قدر. الان شما یه پولی که دارید، نمیدونم فردا یا همینه دوز میبره یا نمیدونم فلان میشه یا گم میشه فلان، این یه شریک مال شما، شریک دوم مال شما وارث، شریک سومم خودتون. خودتون اولین شریک القدر، قضا و قدر. لا یستعمنو، آدم ایمن نیست ان یذهب بخیرها و شرها، که خیر و شر این مال رو از بین نبره، همون قضا و قدر رو، یعنی مالتون گم بشه فلان، من هلکن و موتن. آره همین، از منم همین جوره، بلی غلط. آدم ایمن نیست یا مال تلف بشه گم بشه بیسار. این یک شریک مالتون. دومم البارس، ینتظر که انتزع رأسک ثم یستاقها، و انت زمین، یه بارس هم شریک تو مال شماست، منتظر شما سرتو بگذری زمین، ثم یستاقها، ان بالا بالا بکشه، یستاقها یعنی دنبال ببره داد شطور رو ببره دینا، و انت زمین، شما هیچی نداری، شما زمینی یعنی هیچی نداری. و انت از سالس، سومی شریکم خودتی. همین چند روز پیشی بند خدا میخواستم وصیتش برش بنویسم، و اون بهش میگه که خب اینا همه برای این پسر ما، این برای زن ما، اون برای دختره، بعد میگه حال بر خودم پس چی؟ برای خودم چی؟ این خود آدمه. بعد میگیم خودتم سوم، فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكون، اگه میتونی یه کاری بکن که به هر حال سهم خودت از سهم زن و بچه‌ت کمتر نباشه، سهم خودت از اونها کمتر نباشه، اگه میتوانی که تو عاجزتر از اون سه تا نباشی این کارو بکن، عاجز نباش. قضا و قدر میبره، وارثم میبره، حال خودت چقدر میبری؟ بر خودم آخه یه چیز بگذار. این نم، آره دیگه، خودشم یکی دیگه، آره دیگه، خودتم یکی از اون سه تا که طوره نیست. حالا گفته فلا تکن. ان الله تعالی یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و ان هذا الجمل، ابو ذر داره میگه ده، حالا این که رفته بود اون شطور لاغریه را آورده بود، این نهاز الجمل کانم مما احب من مالی و احبب تو انو قدمه ها لنفسی. اونی که اون فحل بود و چاق و چله بود، اون بهترین مالیم بود، اونو دوست دارم بر خودم باشه، بر خودم باشه، پس همونو بکشم تو بخوری. آره. نه اون در صورتی که یعنی خودش دیگه واقعا فقیر باشه و تنگ دست باشه. آره اون مال موقعی که زن و بچه رو هیچی بهشون نمیده بخوره، خب الان نه به اونه بدید اولاست. سرت نمیرسی مگر اینکه این کار بن. و قال بعضهم، بعضی ها گفتن که خداوند دلهم به هذه الآیه علی الفتوته. ببینید یه بحثای جوانمردی، آداب جوانمردی خودش یه چیزیه. جوانمردی مثلا جوانمردی چند تا چیز داره دار. خیلی کتابم در باره جوانمردی غیر از بحث اخلاق است. اخلاق یه چیزه، جوانمردی یه چیز دیگه است. جوانمردی این چند تا بیش گرده. اولا باید بند شلوار آدم صفت باشه، این شرط اصلی جوانمردیه، بند شلوارش صفت باشه. شرط دوم جوانمردی اینه که مال تو دست آدم باشه، نه تو دل آدم. مال تو دست باشه نه تو دل. شرط سوم جوانمردی دفاع از مظلوم. مثلا از پیرزنها، از دخترها، بچه ها، از هر آدمی که مظلومه دفاع. اینا شرایط جوانمردی. دلهم به هذه الآیه علی الفتوته. خداوند داره آداب جوانمردی رو بیان میکنه. معلومه کنایت چیه دیگه؟ شلوار کنایت چیه؟ فقال، خداوند فرمود که همین دیگه بله. فقال، خداوند فرمود لن تنالوا البر ای بری بکن. اون بر من به شما بهش نمیرسید به اون نیکی من خدا به شما، الا به برکم به اخوانکم، مگر اینکه چی؟ به اخوانتون بر کنید. ول انفاق علیهم، انفاق کنید به برادرانتون، من مالکم و جاهکم و ما توحبون. مالتون، آبروتون که آجای صدقی میفرمود، اول فرمودید، و اون چی که دوست داری آدم آبروی خودش بده تا مشکل یه نفر حل بشید. فإذا فعلتم ذلك، وقتی این کار رو کردید، نالکم بری و عطفی، بر من و عطف توجه من به شما میرسد. و ما تنفقوا من شیئا فإن الله به علیم. هرچم که انفاق بکنید خدا به اون آگاهه. و ما تنفقوا من شیئا فإن الله به علیم. جاء بالفاء على جواب شرط. این فاء فإن الله، این فاء جواب شرط بر چی اومده؟ بین کان الله و یعلم و ذالک علا کل حال. هر چرا که شما انفاق بکنید خدا بهش آگاهه، یا اصلا همه چیزتون خدا آگاهه، چه انفاق چه غیر انفاق. میگه و فیه وجهان، این دو وجه داره. وجه اول اینه که ان تقدیره و تقدیر آیه اینها، و ما تنفقوا من شیء فإن الله یجازیکم به. هر چی انفاق بکنید خدا جزاتون میده، قله او کسره، کم یا زیاد. لانه علیم لا یخفا علیه شیء. نه اینکه خدا علیم است فقط به انفاقتون، خدا همه چیزو میدونه. اگر انفاق بکنید جزا میدهد، زیرا خدا همه چیزو میدونه، نه اینکه این یک کارو میدونه. بل آخر بچه دومم اینه که تقدیر آیه اینها فإنه یعلمه الله موجودن علی الحد الذی تفعلونه من حسن نیت و قبحها. هرچی که انفاق بکنید خدا میدونه نیتتون چقدر اخلاص داشته، هرچی که انفاق میکنید خدا درجه نیتتون به اخلاصتون رو میدونه. برای چی آدم انفاق؟ مثلا اگر من دو تا فقیرم، یکی بهش پول که میدی هی همش میگه خدا طول عمرت بده، خدا حاجت رو بیاره، خدا فلان، یکی هم بهش که پول میدی هیچی نمیگه. اگه من که حالا میخوام صدقه بدم، این دوتا با فرق بکنه بره، میگم به این میدم که دعا میکنه نه به اون، این معلومه اخلاصش کمتره دیگه، یا برای خودش داره میده. پروین اعتصام میگو بزرگی داد یک درهم گدارا، که هنگام دعا یادار ما را. یه پولی داد به یکی بعدم گفت التماس دعا. یکی خندید و گفت این درهم خورد نمی ارزید این بی و شرارا. معامله سه خرید و فروش. فا این قیل بل معامل است دیگه، بلزا میگویند که اگر خوبشو بخواید احدی غیر از خدا جوب نداره، احدی هم بل بل اینم معامل است. حتی اونجایی که امیر المؤمنین سلام الله علیه میگوید انما نطعمکم لوجه الله، اینم خرید و فروش ها، داره صدقه میدهد که چی بگیره؟ وجه الله. ولی زه اینم معامله است، اما خب معامله بسیار بسیار خوبیه. اما کی معامله نمی کنه؟ فقط میده هیچی هم نمیخواد؟ خدا. ولی زه فقط و فقط خدا جود داره، هیچ کس دیگه نداره، از صفات مختص خداست. فإن قيل اگر کسی بگوید کیف قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حالا اگر این بر رو اگه گفتیم بهشت، یعنی آدم وقتی به بهشت میرسه که انفاق بکنه. حالا اگه یه بابای فقیره اصلا پول نداره که انفاق بکنه، این بهشت نمیره؟ اگه کسی بگوید چجور خدا فرموده لن تنالوا البر در حالی که فقیر ینال الجنه بین لم ينفق، ولو این که انفاقم نکنه بهشت میرود، جوابش اینه که این آیه در مقام تحریک بر انفاقه. معنیش این نیست که یعنی اگه انفاق نکردی بهشت نمیری، میخواد بیه شمایی که پول دارید انفاق بکنید. جواب اینه که قیل، در جواب گفته میشود الکلام و خرج مخرج حس علی الانفاق، این آیه میخواد تحریک بکنه بر انفاق. و هو مقیدون بالامکان، که آدم میتونه انفاق بکنه وقتی امکانش باشه، پولش داشته باشه. امکان یعنی فقیر نباشه، دا امکان من بتونه انفاق کنه. و انما اطلق علی سبیل المبالغه فی الترغیب، خداوند این کلام رو مطلق گفت، میخواسته ترغیب بکنه به صدقه دادن. بل اولا، بهترین است که اصلا اینجوری بگیم لن تنالوا البر، یعنی به اون بالاترین درجه بر نمیرسید. فقیرم به بر میرسه، اما کسی که صدقه بده درجهش بالاتره. بل بل اولا ان یکون المراد، اولا اینه که مراد این باشه دا. لن تنالوا البر الکامل الواقع علی اشرف الوجوه، بالاترین درجه بر را نمی رسید حتی تنفقوا مما تحبون، تا انفاق کنید. و روی ان ابن عمر، ابن عمر گفته ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن هذه الآیه، یک کسی به پیغمبر عرض کرد که این لن تنالوا البر رو معنا کنید. رسول خدا فرمود هو ان ينفق العبد المال و هو شهی، آدمی که بخیله، آدم بخیل انفاق بکنه، یعمل الدنیا و یخاف الفقر. آدمی که یه پولی داره بعدم میگه حالا اگر که فردا مریض شدم، فردا نمیدونم یه مشکلی پیش اومد، پول نیاز دارم، در این حال بیاد صدقه بدهد. اینو داریم میگیم لن تنالو بر حتی تنفقو مماتو هبونو. ولی یه کسی که مثلا مطمئنه که من مریض نمیشم یا نمیدونم مشکلی بریم پیش نمیاد و پول صدقه میده، این مماتو هبون نیست. مماتو هبون اونه ها که شهیهون بخیله. یعمل دنیا، یعمل دنیا یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که مثلا 90 سالشه میگه من که فردا میمیرم، این صدقه بده خیلی هنری نکرده. یعمل دنیا اونی که الان جوانه میگه من سالها زندم و یخاف الفقر، ترس اینم داره که در آینده یه وقت برشکست بشم، این اگه صدقه بدهد، یعنی اونی که بیشتر به مال نیاز داره ولی در این حال صدقه بده، اینه. به هر حال ما کلام پیغمبر رو چشممونه. النظم، نظم آیه شریف، بلی خود پیغمبر از همه پول دارتر بود، ایش وقت هم سرمایه دار نبود، چون هرچی داشت این میداد. النظم، این النظم در واقع نها بینید علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد که این آیه اصلا معلوم نیست به کجا مربوطه. همین لن تنالوا البر را میگه ارتباط این آیه با آیات قبلی و بعدی معلوم نیست. مجموع بیان میخواد بگه نه ارتباط داره، ارتباط داره این آیه. ارتباطش چیه؟ وجه و اتصال حاضر آیه به ما قبلها، ارتباط این آیه با ما قبلش اینه ها. انهو لما ذکر فی الآیت الاولا، چون خدا تو آیه قبلی فرمود که لن یقبل من احده ملء الارض ذهبا، کسی حتی زمین همش طلا باشدن بده قبول نمیشه، بسل ذالک، به اینکه این کارو بکنید. یعنی خدا اگه کسی آیه قبلی رو بخونه این آیه رو نخونه، میگه خب آیه قبلی که اینجوری فرمود که اگه تمام زمینم طلا باشه بدید فایده نداره، خب پس یه صدقه بدیم چیکار دیگه؟ خب نه کافر کل زمین رو بده فایده نداره، مؤمنم 100 تومن بده فایده نداره. یعنی اون آیه در مقام اینه که صدقه زیاد هم فایده ندارد، پس به طریق اولا کمش هم فایده ندارد. این آیه میگه نه بابا خلا ناراحت نشید، یه صدقه هایی هم قبول میشود، ارتباط داره. بله بله، وصل از سالی که وصل که اون آیه رو به این آیه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا لئلا یؤدی امتناع و غناء الفدیه لئلا یؤدی الی الفتور، تا منجر نشود امتناع و غناء الفدیه. امتناع و غناء الفدیه یعنی چی؟ یعنی این که پول هیچ وقت شما را از جهنم نجات نمیده، غناء فدیه ممتنعه. غناء فدیه یعنی که من رو بی نیاز بکنه این فدیه از جهنم درم بیاره، این ممتنعه، یعنی پول شما را از جهنم در نمیاره. این حرف یه وقت باعث نشه که حالا فطور پیدا کنی تو صدقه، بی خود یه صدقه نمیدم. و ماجرا مجراها من وجود تا و طاعتهای دی، خلاصه این آیه میخواد مشکل نسبت به آیه قبلی رو حل بکنه. یعنی به هر حال ایشو حالا داره یه پیوندی ایجاد میکنه، حالا درست یا نادرست، خلافاً له علامه طباطبایی که میگه آیه ربطی به هم نداره. علامه میگه که روشن نشد این آیه با اون آیه چه ارتباطی داره. نه ارتباط داره. نه ببینی همین الان تو دنیا صدقه دادن خیلی هست. نه ببینید این اصلا دو تا مطلبه. همین الان هر جوی دنیا اینجوری. خب خیلی هم خوبه، نه خیلی هم خوبه. همین الان اینقدر تو دنیا مثلا یه چه زلزله بشه سیل بیاد، خب خیلی مردم کمک میکنن، همین کفارا. دخال بیزاری ترس کنم دی. صدقه تو دنیا توسط کفار بسیار زیاده، بسیار زیاده. حالا خوب نیست اسم ببرم، ولی میگفتم که مثلا فلان کس که شما بسیار بسیار به بدی او را میشناسید، 400 آسایشگاه برای معلولین مثلا تو یک کشوری درست کرده، همین دیوونه ها و فلان و این چیزا رو، و واقعا خیلی هم کار خوبی است. یه وقت یه بنده خدای به من گفت که من بهترین صدقه هایی که میدم به روز خار هاست، میرم تو این دیوونه خونه ها، اینا بیچاره که خب روزی که نمیگیرن، خوبیش هم اینه هر چی هم بهشون بدی یکیشون نمیگه دست در نکنه، ولی حتما یه چند تاشون فوشت میدن یا میزنندت فلان. میگفت تو مارم از اون میرم به اینا نهار میدم و میدونم بهتری ثوابه. خب آدم های اینجوری هستن واقعا، خب راست میگه دیگه، واقعا هم اینا خیلی هم خوبه به همین دیوانه آدم کمک بکنه، واقعا هم خدا دوست داره. اما دو تا مطلبه ببینید، یه مطلب اینه که آدم صدقه بدهد، این صدقه باعث قربه به خدا میشه یا عذاب آدم کم میشه، این یه مطلبه. ترفیع درجه میشه، یه مسئله دیگه فدیه از عذابه. این دو تاست. فدیه عذاب اینه که یه کسی مثلا باید جهنم برود، بگه اینو میدم که جهنم نرود، این قبول نیست. اما یه کسی مثلا بگه که مثلا فرسونی من گناهکارم، این صدقه رو میدم که مثلا عذابم کم بشه، قطعا اینجوری هست و اینطوری خدا قبول میکنه. آیه شریفه بعدی، بین این آیه از مشکلات قرآن، حالا یه توضیح میدم الان تمام میشه. سستی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. این مطلب رو شنیدید که این آیه شریف است که بحث شد، اینو شنیدید که تو تورات هست که یعقوب علیه السلام با خدا کشتی گرفت و خدا رو زمین زد و اینا شنیدید دیگه. این آیه اون مسئله رو میخواد بیان کنه، این آیه بحثانه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود گوشت شتر حلاله، یهودی هم گوشت شتر رو حرام میدونند. یهودی ها خیلی ناراحت شدند و اومدن گفتند که شما داری تهمت میزنی به پیغمبر اکرم، گفتند تهمت میزنی گوشت شتر حرامه، چرا شما گفتی حلاله؟ خب اینم که تو رسائل و تو کفایه خوندید که یهودی ها میگفتند نسخ محاله، احکام نسخ نمیشود. اگر که گوشت شتر توی تورات حرامه، یا مثلا ما میگیم که یهودی ها میگیم که حضرت ابراهیم علیه السلام گوشت شتر رو حرام کرده، و چرا این پیغمبری که میگه من تابع ابراهیمم این میگه گوشت شتر حلاله؟ احکام که نسخ نمیشه به نظر یهودی ها. این آیه شریف داره جواب میده، میگه که نه بابا، اینو ما قبول داریم که هر چی که ابراهیم گفت درست. شما برید ببینید اولا قبل از اینکه تورات بیاد گوشت شتر حلال بوده یا حرام بوده. من قبل ان تنزل تورات شتر حلال بوده یا حرام بوده. ثانیا این که حالا خود تورات، اصلا تورات آیا میگه گوشت شتر حرامه یا حلاله؟ اگر شما یهودی ها میگید گوشت شتر حرامه، این هم داستان کشتی و این حرف هاست. حضرت یعقوب برای خودش گوشت شتر رو حرام کرد، اما گوشت شتر رو حرام کرد نه به این معنی که یعنی بگه گوشت شتر حرام است. گفت من گوشت شتر نمیخورم، این که به معنی حرمت تو دین نیست. این عین اینه که الان یه مسلمانی میگه من سرکه بدم میاد، سرکه نمیخورم. این تحریم کردن به این معنا، نه تحریم کردن به معنی دین. و اون کشتی هم معنیش اینه، کشتی یعقوب با خدا و این که خدا رو زمین زد و فلان شده این حرفا. یعقوب همون اسرائیله و کشتی با خدا، حال به تعبیر یهودی ها میگن که معنیش اینه که یعنی یعقوب با یک فرشته درگیر شد و فرشته زد به پای یعقوب، یعقوب پاش درد گرفت، که حالا بعد میگیم دردش چی بود، بعد خواهیم گفت، اینو تو جلسه آینده خواهیم گفت. و یعقوب آدم قویی بود در برابر اون فرشته. این معنی اینه که میگن که یعقوب با خدا کشتی گرفت و خدا رو زمین زد، اینه معنیش. نه اینکه تو المیزان گفته همین که یعنی یعقوب با خدا کشتی گرفت، نه این نیست. این که یعقوب با خدا کشتی گرفت یعنی یعقوب با فرشته. تو روایات ما هم هست دیگه، تو روایات ما اینجوری هست که حتما شنیدید حضرت موسی علیه السلام زد به صورت اسرائیل، هست دیگه تو روایات. و این که نمیدونم اسرائیل چشمش فلان شد و بیسار شد، این هست دیگه تو روایات. این عملش ها خاله، بله بله بنی اسرائیلی هست، ولی این معنیش ها که ما خودمون داریم این حرفا را. السلام علیکم.